جمعیت کمتر از 18 سال در زمینه بیماری های شایع و همچنین عوامل خطر و زمینه ساز بیماری ها خواستار شد. پویش ملی سلامت که با هدف غربالگری فشار خون و دیابت در افراد بالای 18 سال از 20 آبان آغاز شده است، 30 دی به پایان می رسد. تا کنون حدود 44 میلیون ایرانی در پویش ملی سلامت از نظر پرفشاری خون و دیابت غربالگری شده اند. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت بیماران شناسایی شده تحت مراقبت و درمان قرار خواهند گرفت. دکتر عین‌اللهی:
چیزی نزدیک به 1 میلیون نفر از افراد فشار خون بالا داشتن و خودشون نمیدونستن و نزدیک به 400,000 نفر هم قند داشتن و خودشون نمیدونستن. نزدیک به 10 میلیون نفر هم افراد مشکوک به فشار خون هستن، یعنی فشارشون طبیعی نبوده، باید بررسی بشن. ممکنه تو این 10 میلیون نفر هم افرادی باشن که فشار خون واقعی داشته باشن، یا چیزی حدود 3 میلیون نفر هم در واقع مشکوک به دیابت بودن. امیدواریم که تو مرحله بعدی پویش ملی سلامت کودکان رو انشالله بعد از مطالعات اولیه در یک زمان مناسب شروع بکنیم.
80% از اهداف پویش ملی سلامت تا 30 دی محقق می شود. مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت گفت در ادامه پویش ملی سلامت، پویش تغذیه هفته آینده آغاز خواهد شد. اعتماد، مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر:
پویش بعدی از اول بهمن ماه شروع میشه به نام پویش تغذیه، با هدف این که به هر حال هم آموزش داده بشه برای تغذیه سالم و هم افرادی که در این پویش شناسایی شدند. خب استحضار دارید نزدیک به 40% افرادی که در این پویش شرکت کردن بالغ بر بیش از 16 میلیون نفر اضافه وزن دارند. گام بعدی وزارت بهداشت این هست که با مداخلاتی از جمله مشاوره تغذیه بتونه وزن این افراد رو کنترل بکنه تا هم ابتلاع این افراد رو به بیماری پرفشار خون و دیابت به تأخیر بندازه و هم عوارض اونها رو کنترل بکنه.
سازمان غذا و دارو از آغاز پرداخت 8000 میلیارد تومان مطالبات داروخانه ها از محل یارانه دارو خبر داد. آقای پیکانپور:
8000 میلیارد تومان در واقع تخصیص خورد برای پرداخت بخشی از این ریون که 5000 میلیارد تومان اون به دانشگاه علوم پزشکی اختصاص پیدا میکنه به صورت نشاندار، که امیدواریم انشاءالله این مبلغ به طور کامل به شرکت های پخش دارویی در واقع منتقل بشه برای تامین نقدینگی شرکت های تامین کننده و تولید کننده همون.
رئیس امور سلامت و رفاه سازمان برنامه و بودجه هم گفت با تخصیص های صورت گرفته 32000 میلیارد تومان مطالبات داروخانه ها تا پایان آذر نیز از محل سهم دارویار تصفیه شد. آقای عوضپور:
در دارویار هم حدود 32 همت منابع گذاشتیم، یعنی اصلا نقدینگی پرداخت کردیم به سازمان هدفمندی و از اون طریق به زینف نهایی که داروخونه ها و شرکت های پخش هست. و اخیراً هم مجدداً یه تخصیصی رو داریم برنامه ریزی میکنیم در اینی که ما تا پایان آذر ماه تسویه کردیم. یعنی یه قولی به شما و مجموعه همکاران داده بودیم که با فاصله 15 روز پرداخت کنیم، به اصطلاح 15 هم هر ماه تعهدات ما قبل رو در مورد دارویار تسویه کنیم. الان خدمت شما میگیم ما به روزیم، یعنی اصلا 15 روزم دیگه در میان نیست.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت مجوز استخدام نیروهای جدید تا پایان امسال نهایی می شود.
ما قریب 75000 نیاز به نقطه محل اعلام کردیم به سازمان اداری استخدامی. 25000ش موافقت شد، منابعش تأمین شد، آزمون برگزار شد، الان داره مصاحبه انجام میشه و به یاری خدا تا کمتر از شاید چند هفته دیگه انشالله همکاران ما به مناطقی که از پیش تعیین شده اعزام خواهند شد و دنبال هستیم که مجوز 25000 دوم انشالله با سازمان محترم اداری استخدامی تا آخر سال نهایی بکنیم.
نامنویسی زائران اربعین سال آینده در سامانه سماح و تهیه بیمه الزامی است و از خروج زائرین بدون بیمه جلوگیری می شود. رئیس ستاد مرکزی اربعین گفته سال آینده تنها یک بسته بیمه ای با پوشش کامل ارائه می شود.
امسال بیش از 4 میلیون نفر از ایرانیان در مراسم اربعین شرکت کردند. میر احمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین:
بالای 90% زائرین اظهار رضایت کامل داشتن.
ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده بود زائران باید در سامانه سماح نامنویسی کنند و قطعی شدن نامنویسی در این سامانه هم مشروط به خرید بیمه اربعین شده بود. استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی:
حدود 2,800,000 نفر بیمه نامه 2,800,000 نفر بیمه نامه خریداری کرده بودند.
یعنی تقریبا از هر 3 زائر ایرانی یکی بیمه نداشته. بر اساس اعلام بیمه مرکزی به دلیل بالا بودن هزینه درمان در عراق، زائرانی که بیمه نداشتند به دردسر افتادند. حالا ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده برای سال آینده تصمیمات جدیدی گرفته.
به دلیل اینکه مشکلات زیادی برای اون دسته از زائرینی که به هر دلیلی موفق نشدن خودشون رو بیمه کنن برای این عزیزان ایجاد شد، جز تصمیمات ستاد مرکزی اربعین و دولت محترم این است که حتما خروج از مرزها در سال آینده منوط به بیمه باشه و این حتما به نفع زائرین هست.
بیمه اربعین در 3 بسته با حق بیمه 35, 45 و 55 هزار تومانی ارائه شد. حداکثر خسارت قابل پرداخت در این بسته‌ها به ترتیب 500, 700 و 900 میلیون تومان بود. استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی:
حدود 68% ساعت اول رو خریداری کردن، 6% ساعت دوم رو و 26% اون 55,000 تومان رو.
میر احمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین:
به نظر میاد که تجربه یه چندان موفقی نبود، بنابراین فکر میکنم برای سال آینده ما به سمت تک‌گزینه‌ای بریم اما با خدمات کاملتر و با پوشش بیشتر.
بر اساس اعلام بیمه مرکزی، حق بیمه اربعین تقریبا 1/3 حق بیمه مسافرتی مشابه برای سایر کشورهای منطقه است. محمود رحیمیان، خبرگزاری صدا و سیما.
طرح نهضت ملی سواد سلامت آموزی برای 300 هزار دانش آموز اجرا می شود. این طرح با محوریت پیشگیری و اصول اصلی سلامت فردی و اجتماعی و با هدف آموزش سلامت و سبک زندگی سالم اجرا می شود. به گفته آقای محمدی دبیر طرح، این پویش در مرحله اول بیش از 1,000 مدرسه در 10 استان تهران، قم، البرز، قزوین، اصفهان، کرمان، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلوی و بویراحمد، اردبیل و مازندران را در بر می گیرد. زمان آغاز مرحله اول تر برای آموزش معلمان و مربیان 22 بهمن و برای دانش آموزان مهر 1403 خواهد بود. سمک دیجیتال هوشمند در کشور تولید شد. یک شرکت دانش بنیان ایرانی که در زمینه تولید سمک‌های آنالوگ و دیجیتال فعالیت دارد، این سمک هوشمند را تولید کرده و آماده عرضه به بازار است. صدای واضح، قالب‌گیری و ساخت سمک متناسب با آناتومی مجرای گوش از ویژگی‌های این سمک دیجیتال ایرانی است. تکنولوژی ساخت سمک برای کم شنوایان تاکنون فقط در اختیار چند کشور اروپایی و آمریکای شمالی بود و با خودکفایی در این حوزه می‌توان از خروج و وابستگی به خارج جلوگیری کرد. از آن صبح فردا جمعه 29 دی به افق تهران ساعت 5:45. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
دستی و دیوانگی عاشقانه بخواه. دشت خزان شاد و نغمه کنان سوز دل بنشان زندگی یک دم است عمر ما پیمان است غم مخور این جهان قصه و افسانه دلم دی شو ساغر آرزو چون شکسته شود عاشق دل غمی چون که خسته شود محرمی به جز عشق نیست ای امید دلم راز دل بشنو زخمه ای تو بزن ساز دل بشنو مرهمی به جزش نیست
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجه این برنامه های حریم آرامش تقدیم حضور زوجین عزیز میشه برای ارتباط عاطفی بهتر و همینطور استحکام خانواده. اما اونچه که در این برنامه میخواییم در موردش صحبت بکنیم دوران بارداری است و ارتباط زناشویی همسران. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که دکترای بهداشت باروری دارند و فلوشیپ پزشکی جنسی و پزشک هستند. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام عرض میکنم، سپاس از دعوتتون.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. خانم دکتر، دوران بارداری خب دورانی است که با تغییراتی که اتفاق میفته و فرزندی که قرار هست به دنیا بیاد همراهش دلنگرانی هایی هم برای والدین هست. به خصوص خانم ها تصورشون این هست که تو این دوران خب بعضی از فعالیتشون باید محدود بشه، به خصوص که خب 9 ماهه و این 9 ماه خیلی ها ممکنه که حتی نگران ارتباط با همسرشون باشن و خب این رو با نگرانی هایی که دارن موکول میکنن به بعد از بارداری و بعد از اون هم خب میدونیم که مسئولیت جدیدی که اضافه میشه به سایر مسئولیت های اون خانواده باعث میشه که این روابط عاطفی همسرانی مقدار تحت شعاع قرار میگیره. اصولا درباره دوران بارداری و اهمیت ارتباط عاطفی در این دوران برای ما بفرمایید و ارتباط مناسب بین همسران.
دوران بارداری برای هر خانومی دوران ویژه است، البته که برای هر دو نفر، هر دو والد، ولی برای خانوم ها دوران ویژه ایه که تجربیات خاصی رو در هر 3 ماه با خودش همراه داره و خب خانمی که باردار میشه فارغ از اینکه بارداری چندم هست، در هر بارداری تجربیاتش با بارداری های دیگه فرق داره و خب این نیست که ما حالا بگیم که یک اساس و استانداردی وجود داره و همه در این قرار میگیرن، اما یه سری اتفاق به طور کلی در دوران بارداری مطالعات نشون میدن که برای همه خانم ها پیش میاد در جامعه که خوبه که هم خود خانم آگاه باشه، یعنی مادر باردار بدونه چه تغییراتی میکنه بدنش به لحاظ فیزیولوژیکی و حتی به لحاظ عاطفی، روانی، روابط اجتماعیش، حتی هم خودش آگاه باشه و هم اینکه همسرش آگاه باشه که برای خانم چه تغییراتی داره ایجاد میشه و چطور میتونه کنارش قرار بگیره و حمایتش بکنه. این دوران دوران مهمیه چون شکلگیری جنین به عنوان یک موجود زنده‌ای که داره درک میکنه، به خصوص هر چقدر که بزرگتر میشه و به اواخر بارداری نزدیک میشیم، با جنینی مواجه هستیم که دیگه یک انسان کاملی هست، مغز به خصوص تقریبا مثل بالغینه و ادراک داره و این تعاملاتی که در خونه اتفاق میفته، تنش‌هایی که اتفاق میفته، خوشی‌ها و ناخوشی‌ها، تغییراتش در بدن مادر به جنین هم منتقل میشه. اینکه افراد آگاه باشن که در هر مرحله‌ای با چه پدیده‌هایی مواجه میشن، این پدیده‌ها آیا مال اونا هست یا اکثر مادرها اینو دارن، براتون مثال میزنم. مثلا ما مادرایی رو داریم که میگن که پزشک به ما گفته که به هیچ عمر رابطه جنسی نداشته باشین تا آخر بارداری. یعنی ممکنه گاهی دستور از سمت درمانگر داره میاد، دسته ای نه خودشون میترسن که ورود کنن به این رابطه، مثلا سوابق سخت داشتن یا سوابق لکه‌بینی داشتن. دسته ای دیگه اصلا خود آقایون هستن که داره ممانعت میکنه از این ارتباط و هر سه اینها وقتی به شواهد علمی نگاه میکنیم قابل بحثن که امروز بهش میپردازیم که هر کدوم از اینها شواهد علمی چی میگن، چی کار باید باشون بکنیم. پس آگاه بودن خیلی مهمه و بحث دیگه اینی که خب حتما باید در یک رابطه هر دو نفر براشون مسئله رابطه زناشویی خوشایند باشه و توأم با لذت باشه و فارغ از ترس باشه، یعنی امن باشه، حس امنیت داشته باشه که بتونه اون رابطه تکرار بشه. پس اگرچه که رابطه جنسی از این ور میگیم برای وضعیت عاطفیتون لازمه، اما یک رابطه جنسی مد نظرمونه که توأم با سلامت جنسی باشه، یعنی یک رابطه امنی که فرد در نهایتش یک پاداش خوب مغز میگیره از احساس صمیمیت، از احساس درک شدن، حمایت و لذت. پس ما بیاییم بارداری رو به سه بخش تقسیم کنیم: سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سه ماهه سوم. و حالا من در خدمتتون هستم که ما هر سه ماهه رو به تفکیک خودش نگاه کنیم.
بله، اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم و با من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که برنامه حریم آرامش این هفته رو اختصاص دادیم به دوران بارداری، با توجه به اینکه دلنگرانی های همسران گرامی دارن نسبت به اینکه دوران بارداری شاید مخاطره ای ایجاد بکنه ارتباط همسران، بیشتر می‌خوایم در این باره صحبت بکنیم و پرسش‌هایی که در ذهن شماست بهشون پاسخ بدیم. همچنان شنونده صدای ما باشید از رادیو سلامت با برنامه حریم آرامش.
روبان قرمز،
STD یا بیماری‌های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری‌هایی که از آنها کمتر شنیده‌ایم و بیشتر ترسیده‌ایم.
این قسمت
HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی.
ارزیابی‌های سلامت نوعی خود مراقبتی محسوب می‌شود. وضعیت ارگان‌های تولید مثل هم باید مانند سایر ارگان‌های حیاتی بدن مثل قلب، کلیه و کبد ارزیابی شود. این ارزیابی‌ها به شرایط سنی، عوامل خطر و شروع روابط زناشویی بستگی دارند. ولی بانوان با شروع ارتباط زناشویی به این ارزیابی‌ها نیاز دارند. پاپسمیر یا تهیه نمونه از سلول‌های دهانه رحم یکی از این ارزیابی‌هاست. امکان انجام تست HPV همزمان با پاپسمیر فراهم است. انجام پاپسمیر به تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم کمک می‌کند. با توجه به بالا رفتن سن ازدواج در جامعه، ارزیابی‌های سلامت ارگان‌های تولید مثل در ارتقاء سلامت باروری نیز مؤثر است.
ادامه گفتگو رو پی می‌گیریم با خانم دکتر زهره کشاورز درباره دوران بارداری و ارتباط همسران. حالا خانم دکتر از سه ماه اول شروع بکنیم.
در سه ماه اول تغییراتی که در بدن مادر ایجاد میشه به خاطر هورمون‌هایی که از جفت داره ترشح میشه، هم تغییرات روی سیستم‌های بدن هست، یعنی سیستم قلب و عروق، سیستم گوارش، سیستم ادراری، هم تغییراتی ایجاد میشه که روی میل جنسی خانم تأثیر می‌گذاره. پس در سه ماهه اول، اولا برای اکثر مادرها به خصوص اونایی که مادر اولی هستن، این بالاخره بچه اولشونه و به حال تجربه جدیده، یک سری نگرانی های همیشه وجود داره که خب بچه چجوریه، سلامتش، غذا چی بخورم، چطور استراحت کنم، چیکار کنم بچه باهوش‌تر بشه. این چیزیه که خب دیگه تو این سالها مادرها زیاد از ما میپرسن. دغدغه های خودشونو دارن والدین تو سه ماه اول، مضاف بر اینکه حالا یه مقدار تهوع استفراغ های بارداری هم مده اضافه شده، مادر بی اشتهاتر شده گاهن، حالا غذا داره کمتر میخوره، حالش بد میشه و این در قالب مادرها دیده میشه. البته بعضی هم هستن که این علائمو کمتر دارن، اما به هر حال در طیف کلی در سه ماه اول میل جنسی در خانم‌ها پایین میاد، هم به خاطر این دغدغه نگرانی‌ها هست، هم اینکه شرایط فیزیولوژیکی بدن اونقدری آماده نیست. حالا مواجه میشیم با مادری که درمانگرم بهش گفته که تو این سه ماه مراقب باش. کدوم مادره؟ مثلا مادری که لکه بینی داشته یا سابقه سقط مکرر داشته. البته که اینکه رابطه جنسی کاملا تعطیل بشه بستگی به نگاه ما به اون شکل رابطه داره، یعنی که اگرچه که رابطه از نظر درمانگر محدود میشه، ولی ما به زوجها میگیم رابطه فیزیکی سطحی خودتون میتونه وجود داشته باشه. پس این که کاملا از همدیگه دوری میکنن تا این 9 ماه تموم بشه، به لحاظ شواهد علمی این نیست که رابطه جنسی منجر به سقط می شود، این شواهد علمی نداره، ولی یعنی ما احتیاط میکنیم
کامل باشه.
بله، ولی ما احتیاط میکنیم،
مگر اینکه محدودیتی رو بله. درمانگر براشون گذاشته
بله.
باشه.
بله، البته که قطعا حالا همکارا هم که به زوجین میگن معمولا اونا هم احتمالاً تاکید دارن که رابطه فیزیکی صمیمیت فیزیکیتون رو داشته باشین. پس این یه باور نادرسته که تو 3 ماه اول یا حتی گاهن تا انتهای بارداری میبینیم که یه خانم میگه که من ممکنه سخت کنم و حالا در هر 3 ماه نگرانیاشو متفاوته. تو 3 ماه اول بیشتر نگران سختن، تو 3 ماه بعدی میگن نکنه جنین متوجه میشه. یعنی اونم یه باور اشتباه دومه که میگن که نه رابطه جنسی نداریم برای که جنین متوجه میشه و این بد نیست. یعنی خب این یه سؤاله براشون. خب پس تو 3 ماه اول وضعیت مادر رو به عنوان یه همسر در نظر بگیریم که میل جنسیش به اندازه شما نیست. یعنی اگه شما یه آقا هستی که قبل از بارداری با خانمتون روابطتون مثلا یک تعدادی در هفته بوده، الان نمیتونین توقع داشته باشین که همون شکل و شرایط موجود باشه. بنابر تغییراتی که در شرایط مادر ایجاد شده ممکنه تعدادی هم تغییر نکنن، ولی خب ما داریم کل جامعه رو با شواهد علمی نگاه میکنیم. غالب خانم ها در 3 ماه اول میل جنسیشون افت پیدا میکنه و اون آمادگی قبلی رو دیگه ندارن. در کنارش حمایت لازم دارن، یعنی حالا چون داره نقش مادری و نقش پدری داره شکل میگیره، خیلی خوبه که از همین 3 ماه اول دیگه یک آقا بدونه که چطور باید در کنار همسرش و بعد به عنوان یک پدر در کنار فرزندش قرار بگیره. تأکید ما تو 3 ماه اول به درک همدیگه است، برای خانم ایجاد استراب نکنن. چون گاهن من از زبان مراجعین میشنوم که به من میگن که خب خانم دکتر مثلا همسرم منو تو فشار میذاره یا حتی تهدیدم میکنه و من الان نگران هستم که اگه مثلا 3 ماه با این بالاخره محدودیت هایی دارم یه وقت خدای نکرده مثلا اتفاقات دیگه ای تو زندگیم نیفته. پس این آگاهی در مردها بیشتر لازمه ایجاد بشه که یک خانوم در واقع داره فرزندی رو حمل میکنه که نیاز به آرامش روانی داره، اگرچه که رابطه جنسی رو خیلی ها میگن خب خودش آرامش روانیه، ولی گفتیم به شرط ها و شروط ها و اینکه مادر در آرامش کامل و حس خوب باشه و این تعامل خیلی خیلی بهشون کمک میکنه. اینکه آیا ارضا شدن اورگاسم باعث سخت میشه، اینا باورایی که درشون ایجاد میشه یا یه جاهای اشتباهی میخونن، اینا هیچ کدوم شواهد علمی ندارن. سختای زیر 3 ماه خیلی وقتا مشکلات کروموزومی هستن که اتفاق میفتن، اما در این حال محدودیت هایی که درمانگر براتون میذاره رو اهمیت بدین. گاهی وقتا هم حواستون باشه که ممکنه حالا گاهن درمانگرها هم از اون ور بوم بیفتن، یعنی وقت ممکنه همکار ما هم یه وقتی توصیه بیش از حدی داره میگذاره،
سختگیریش
بیش از حد. اینی که حالا شواهد علمیش رو از متخصصین سلامت جنسی جستجو بکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اون چیزی که در این برنامه حریم آرامش تقدیم حضورتون میشه ارتباط همسران هست در دوران بارداری، بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه.
یادداشت‌های روزانه. امروز کلینیک کمی خلوت‌تر بود. فرصت پیدا کرده بودم روی متن سخنرانی که قرار بود در یه دبیرستان دخترونه داشته باشم کار کنم. موضوعی که داشتم روش کار میکردم آموزش مهارت‌های زندگی زناشویی به دختران دانش آموز سال آخر دبیرستان بود. داشتم پرونده‌هایی که این سالها افراد به مراجعه کرده بودن رو بررسی میکردم که ببینم چه مهارت‌هایی رو باید به دخترای توی این سن و سال آموزش داد که در آینده دچار مشکل نشن یا حداقل اگه مشکلی براشون پیش اومد براش راه کار داشته باشن. کم نبودن موردهایی که وقتی از در مطبم بیرون میرفتن با حسرت میگفتن کاش یه نفر اینا رو زودتر بهمون یاد داده بود تا الان نخواهیم با مشکلات بزرگتر روبرو بشیم. یادمه چند سال پیش یه مراجعه کننده داشتم که تازه عروس بود و حدوداً 19 سال سن داشت. خیلی خجالتی بود و با اینکه خودش اومده بود مطب، ولی حس کردم دنبال بهونه‌ای میگرده که از زیر بار مطرح کردن مسئله اصلی در بره و یه جوری پا به فرار بذاره. شاید یه ساعتی زمان برد تا با حرف زدن مجابش کردم که من رو امین و معتمد